سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در جلسه قبل خدمت شما بزرگواران عرض شد که دعایی داره امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، دعای 44 که دعای ورود ماه مبارک رمضان و آدابی است که اگر کسی میخواد استقبال خوبی داشته باشه از این ماه و بهره مند از نعمت‌های خداوند متعال تو این ماه بزرگ بشه، این دعا تذکراتی در این رابطه بهش میده و خیلی مفید هست. و همچنین دعای 45 که دعای وداع ماه رمضان هست که اون هم خیلی خوبی که آدم بهش توجه داشته باشه. ما معظم رهبری مرتبه توی یکی از صحبتاشون میفرمودن که خیلی خوبه که مؤمنین که اول ماه مبارک رمضان دعای ورود رو معمولا میخونن، خیلی حالا هستن که میخونن دعای 44، خوبه که یه نگاهی و یه مروری به اون دعای وداع هم داشته باشن، همین اول ماه داشته باشن که اون آخر ماه حسرت یه چیزایی که از دست رفته رو نخورن، از اول بدونن چه چیزایی رو باید توجه بهش داشته باشن که بتونن از فرصت‌ها بهتر استفاده کنن. در هر حال دعای ورود ماه مبارک رمضان سه بخشه. یک بخش امام سجاد از نعمت‌های خدا و حمد بر نعمت‌ها، به طور کلی شکرگزاری بر نعمت‌ها رو یاد ما میده که از بهترین صفات مؤمنه که عرض خواهم کرد خدمتشون. بخش دوم و فراز دوم دعای امام سجاد تو دعای ورود نعمت‌هایی است تو ماه رمضان، فقط حمد بر این نعمت‌ها و هدیه‌هایی که پروردگار عالم برای این ماه گذاشته. و بخش سوم درخواست‌هایی که از خدا تو این ماه باید داشته باشیم که حالا یکی یکی اون مقداری که فرصت بشه واردش میشیم. بخش اول عرض کردم در رابطه با حمد بر نعمت‌های خداست. امام سجاد این رو به یاد ما میده: الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین و لنجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. خدایا شکرت میکنیم که ما رو هدایت کردی به شکرگزاری خودت. خدایا شکرت میکنیم که ما رو بی تفاوت نسبت به نعمتات نگذاشتی. شکرت میکنیم که ما رو اهل حمد و شکرگزاری قرار دادی تا در ازای همین شکرگزار بودن ما به ما پاداش بدی. خب حالا عنایت بفرمایید. عرض کردیم امام سجاد اولین جمله‌ای که در اینجا ذکر میکنه یاداوری نعمت‌های خدا و شکر بر اون نعمت‌هاست و اینکه پروردگار عالم ما رو هدایت کرد که شکرگزار خدا باشیم. از بهترین صفات مؤمن که رشد میده او رو اینه که روحیه شکرگزاری داشته باشه از خدا و زبان شاکری داشته باشه. در روایت هست اصلا خود امام سجاد تو دعای 45 اولش میگه خدا سه چیز رو به بندگانش داده که اگر این سه چیز رو یه مخلوق دیگری مثل خودمون بهمون میداد تا آخر عمر باید نوکرش میشدیم، اگه این سه چیز رو یه کسی دیگه میداد تا آخر عمر بر ما منت داشت. خدای جلیل به ما این سه چیز رو داده. اون سه چیز چیه؟ یک، دعا. دو، توبه. سه، شکر. این سه چیز رو خدا به ما داده. این تو روایات ماست. عرض کردم اصلا تو دعای 45 هم اینو امام سجاد فرمود. خدا سه چیز رو به ما داده. یک، دعا. ببینید این بسیار مسئله با عظمتی است که ما میتونیم با خدا به راحتی ارتباط برقرار کنیم. نه مکان میشناسه، نه زمان میشناسه، نه کس میشناسه. هر کسی تو هر جایی تو هر زمانی بی واسطه با خداوند متعال به راحتی میتونه بشینه حرف بزنه، رابطه برقرار بکنه. این خیلی چیز با عظمتی است. تقاضا میکنم ازش زود نگذرید. ببینید گاهی موقع ما یه بزرگی رو 5 دقیقه به ما وقت بده بریم بشینیم باهاش حرف بزنیم، کلامونو میخوایم بندازیم آسمون. اینجور نی؟ یه کسی، آدمی که شهرتی داره، 5 دقیقه به ما وقت بده تو برو پیشش بشین، تو پوستت نمیگنجی. اما پروردگار عالم که در مقابلش اصلا عددی کسی حساب نمیشه، خب تمام 24 ساعت رو وقت بهت داده که بشین باهاش حرف بزن. این چیز بزرگی است. این حال دعا رو دادن از نعمت‌های بزرگ خداست. تو دعای افتتاح اولش میگید اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، خدای تو به من اجازه دادی که تو رو بخوانم. این اجازه و اذن خدا اذن تکوینیه، اذن تشریعی نیست. یعنی اینجور نیست مثل آب خوردن که فرض کنید جایز است، فلان چیز حرام است، فلان چیز، اینا تشریعیه. آب اجازه بهت دادن بخوری، اینو بهش میگن اجازه تشریعی، یعنی از جهت قانون این مباحه. خواب اجازه دادن بهت بگیری بخواب. اما این اذنی که اینجا اول دعای افتتاح هستش که خدا میفرم به خدا ما عرض میکنیم خدایا به ما اجازه دعا دادی، این اذن تشریعی نیست، اذن تکوینیه. یعنی پروردگار عالم وجود ما رو جوری ساخته که حال دعا پیدا کنیم، حال دعا داشته باشیم، نیاز داشته باشیم به دعا، حال به ما میده. این حال دعایی که خدا به ما داده از بزرگترین نعمتهای خداست. البته بعضی این حال دعا رو ندارن، اونایی که خدا باشون کاری نداره. اون کسی که حال دعا خدا بهش میده، معلومه که خدا برو طلبیده، پیک دعوت خداست، خدا برو طلبیده. یه ضرب المثلی هست تو بین مردم، وقتی مثلا میخوام برن کربلا یا میخوام برن مشهد، میگن امام رضا علیه السلام ما رو طلبیده. یه ضرب المثلی اینجور، این درسته ها، این حرف درستیست، ولو اینکه به زبان عوامانه ادا میشه، ولی کاملا درست. مطمئن باشیم تا اونا ما رو نطلبن ما طالب اونا نمیشیم. اول اونا باید ما رو بطلبن، حال زیارت بندازن تو دل ما، شوق زیارت تو دل ما بندازن، تا آدم بعد بره دنبالش، تا بره دنبالش. همونجور که تو این بحث تو زیارت اینجوریه، تو دعا اینجوریه. بعضیا هستن سال تا سال میگذره حال دعا اصلا نمیاد توشون، این معلومه که خدا نطلبیدشون، پیک دعوت براشون نفرستادن. اما یه عده هستن که حال دعا توشون میاد، دوست داره بشینه با خدا حرف بزنه، حال داره بشینه با خداوند متعال حرف بزنه، این معلومه که خدا طلبیدته، این معلومه که پروردگار عالم پیک دعوت رو فرستاده، تو رو طلبیده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. او این میل رو میندازه. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم حالشو میدی، هم بعدن اجابتشو میدی، هم خود دعاشو میدی، هم اجابتشو میدی. ای خدا زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما کییم، اول تویی، آخر تویی. تو دفتر سوم مثنوی مولوی نقل میکنه یه عابدی، این معروفه این داستان، نقل میکنه یه عابدی خیلی دعا میکرد، نشسته عشق میریخ، سوز داشت، دعا میکرد، جواب نمیومد، اون چیزی رو که میخواست بهش نمیدادن. یواش یواش شیطان اومد وسوسش کرد که آقا با تو کاری ندارن، که اگه بهت کاری داشتن بهت میدادن، تو که هرچی دعا میکنی نمیگیری، اون چیزی که میخوای معلومی که تو رو دوست ندارن، باید کاری ندارن. هی اومد وسوسش کرد، همون وضعیتی که گاهی موقع برای خیلی از ماها پیش میاد که یه چیزی از خدا میخوایم اما به همون داده نمیشه، وقت ما ناز میکنیم، غر میکنیم. عزیز من اگه پرده رو بزنن کنار ببینید که خدا برای چی بهت نمیده ها، بگی خدای ممنونتم که ندادی، خدای ممنونتم که ندادی. خداوند متعال هم داناست، میدونه که چی میخواد، هم تواناست میتونه بده، هم بخیل نیست. اگه به تمام افراد، تک تک افراد دنیا، تمام دنیا رو بده، یک ذره هم از او کم نگذاره، از خدا چیزی کم نمیاد که، بخیل که نی. منتها خب این که نمیده مصلحتیست. گاهی موقع بچه کوچولو از پدر و مادرش یه شیشه سمی هست میخوان، یا یه چاقوی خیلی تیزی، یه تیغی رو از پدر یا مادر میخوان، پا میکوبه زمین، گریه میکنه، پدر و مادر نمیدن. این بچه تو دلش میگه عجب پدر و مادر سنگدلی ها، ما هر کاری بکنیم این شیشه سم رو، حالا او که نمیدونه چیه، به ما نمیدن. حالا کی دل سوزه؟ کی دل سوزه؟ اون پدر و مادری که نمیدن. اگه بدن سنگ دلن، اگه بدن سنگ دلن. گاهی موقع ندادن دل سوزیه، مهربونیه. یا گاهی موقع دیر دادن، خدا دیر میده. چرا؟ چون دوست داره صدا تو بیشتر بشنوه. این تو روایت داره، انی احب ان اسمع الصوت، من میخوام صدای بندمو بشنوم بیاد هی در خونم اشک بریزه، من اینو دوستش دارم، میخوام زود بهش بدم که خب میره دیگه نمیاد، که من میخوام بیشتر بشنوم. و با این گریه خودت بیشتر رشد میکنی. تو روایت داره وقتی که عالم آخرت مردم فهمیدن یه چیزایی رو که خدا بهشون نداده در یا دیر داده، در ازای این دیر دادن یا ندادن چی براشون قرار داده اون طرف، میان خدای عشق ای کاش هیچ کدوم از دعاهای ما را اجابت نمی کردی، وقتی میبینن چی براشون به جای ندادن یا دیر دادن خدا گذاشته کنار. گاهی موقع ها دیر دادن این هست، اونی که زود بهش بینن چون طاقتش کمه باید بره دیگه، اون اگه نه بخواد یه مقدار بمونه چه بسا خدا نکرده به کفر بکشه، اون زود میدن میره. اما تو دوستت داره، میدونی بیای اینجا. مرحوم علامه امینی نقل میکنن ایشون یه حاجتی داشت، خیلی در خونه امیرالمومنین تو نجف بود، خیلی میرفت حرم و عشق و توسل و اینا، اون حاجت برآورده نمیشد. یه مرتبه تو همون کنار زریح بود، دیدی یکی از این سهرانشینا و بیابون نشینا از اینایی که مال دهات اطرافن، اومد و بچه‌شو اون کنار زریح گذاشت و گفت یا ابوالقاس این بچه رو شفا بده. چند دقیقه شاید بیشتر نگذشت، دید این بچه خوب شد، این بچه رو برداشت بغل کرد اون طرف، یه تشکری از امیرالمومنین علیه السلام کرد رفت. علامه امینی صحنه رو دید رفت جلو گفت یا امیرالمومنین بس که مخفی علم و تعلیم، ما یه عمری در خونت تحصیل علم و نمیدونم این کارا رو کردیم، خب بس که سهرانشین بودیم هم همین میشد، زودم به ما میدادن. اینجوری که نمیشه که، یه گلایه کوچولوی اینجوری کرد خودمونی و پدر پسری. شب امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب دید، گفت تو طاقت داری؟ ما تو رو دوستت داریم. اون طاقت نداره، زود به هر حال بده. اون اگه بهش ندید ممکنه به یه جایی سختی بکشه، اما تو طاقت داری، تو از خودمونی، تو از خودمونی. در هر حال این عابد هی وسوسه شیطان اومد سراغش که خدا دوستت نداره، که دعاتو مستجاب نمیکنه. این یواش یواش شل شد و دیگه رها کرد، دیگه دعا نکرد. شب مولوی اینا رو تو دفتر سوم نقل میکنه این داستان رو، شب حضرت خضر رو دید که حضرت خضر ازش پرسید که چرا دیگه دعا نمیکنی، چرا دیگه در خونه خدا نمیای؟ گفت برای چی دعا بکنم، من هرچی که میگم که جوابم داده نمیشه. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی عزیز من، همین که میای در خونه خدا، همین که عشق داری سوز داری، اینو خدا بهت داده، اول او جوابتو داده که اومدی نشستی. این اصلا پیک خداست، این پیک دعوت خداست. اونی که خدا دوستش داره اصلا حال بهش نمیده، اصلا دعوتش نمیکنن که، اصلا حال پیدا نمیکنه. این که تو سوز داری، این پیک دعوت خداست، اشتباه نکن. گفت آن الله تو لبیک ماست، همین الله الله هایی که میگی یا الله یا الله، این جواب خداست. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست، حیله ها و چاره جویی های تو، خدای چه کار بکنم چه کار بکنم، این چه کنم چه کنمات، حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، این خوف و رجایت، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، چون که یارب گفتنش دستور نیست. خدا به اونا یارب نداده، به تو داده، به تو یارب یارب داده. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزن. صدای او رو دوست نداره ولی صدای تو رو دوست داره، صدای تو رو دوست داره. الله اکبر، چه خدای مهربونی. ماها معمولا دیدمون به دعا یه دید ابزاریه، یعنی دعا رو، البته همه اینجور نیستن ولی نوع ماها اینجوریه، این دیگه دعا رو وسیله قرار میدیم برای حاجاتمون، دعا رو وسیله قرار میدیم برای حاجاتمون. این خوب نیست. آدمی که بیاد بالاتر میبینی که دعا وسیله نیست، خدا رو نباید نعوذ بالله وسیله قرار بده برای رسیدن به حاجات خودش، یعنی حاجات هدف باشن. خدا خودش هدفه، دعا خودش هدفه، اصلا نشستن و ارتباط برقرار کردن با خدا خودش هدفه. حاجت دادن دادن، ندادن ندادن، خود همین ارتباط، همین که با خدا داری حرف میزنی، همین خودش هدفه. التماس کردن، اظهار فقر کردن، اظهار نیاز کردن، یعنی خدای من بندتم، من بندتم. لذا ببینید قرآن دعا رو یکی از عبادات بزرگ میدونه. قرآن وقتی که میگه ادعونی استجب لکم، پس از این آیه که خدا میفرماید دعا کنید، بعد میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که تکبر میورزن از عبادت من، یعنی دعا نمیکنن، از این عبادت سرپیچی میکنن. معلومه که عبادت بزرگی است دعا کردن. اونایی که تکبر می‌ورزن، سیدخلون جهنم داخرین، اینا ذلیلانه میرن تو جهنم. دعا اظهار ذلت در خون خداست، اظهار ذلت. اونایی که اظهار ذلت نمی‌کنن، اظهار استکبار می‌کنن، منیت می‌کنن در خون خدا، خیلی بده. نمی‌خوای با خدا حرف بزنی، تو روایت داره اگر میخواید با خدا حرف بزنید دعا کنید، اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، و اگر هر دوشو میخواید نماز بخونید. نماز هر دوانه است. نماز ها گفتن خربوزه میخوای یه هندوانه، گفت هر دوانه. نماز هر دوانه است، یعنی هم توش خدا باهات حرف میزنه چون قرآن داره توش، هم تو با خدا حرف میزنی چون دعا داره توش، هر دو هستش. خدا هم نمیخواد حرف بزنه. بنابراین در بند این نباش که بهت دادن دادن یا ندادن ندادن. میشه با خدا حرف بزن، خودش هدفه، خودش ارزشه. از زیباترین فرهنگ ها فرهنگ دعاست که تو همه ادیان و به خصوص تو دین اسلام و بالاخص تو مکتب تشیع، تو مکتب اهل بیت، هیچ دین و آیین و مذهبی به اندازه‌ای که ما دعا داریم دعا نداره. اونم به این دعاهای به این قشنگی، دعاهایی که دل میبره، دعاهایی که زبون عاشقی رو بیان میکنه، فرهنگ دعاست. اصلا میدونید اگه کسی انس داشته باشه با دعا چه اتفاقی میفته؟ اگر کسی یه مقدار با دعاها و در خونه خدا تو خلوت نشستنها انس داشته باشه، حالا اگه تونست دعاهای معصوم از معصومین رو بخونه چه بهتر. اگه نه، تو روایت داره گاهی موقع با زبون خودتون دعا کنید، یعنی ما خودمونی. گاهی موقع آدم شاید حال نداره که این مثلا دعاها رو برداره بخونه، تو روایت داریم که با زبون خودتون بخونید، خودمونی با خدا حرف بزنید، که خیلی از اوقات هم این کارو میکنیم الحمدلله. خب وقت اگر کسی انس داشته باشه میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که یواش یواش خدایی خدا رو میفهمه. یعنی چی آج آقا خدایی خدا رو میفهمه دیگه؟ یعنی چی؟ تقاضا میکنم یه چند دقیقه بیشتر عنایت بفرمایید. ببینید بعضیا تو این دنیا که اصلا خدا رو نمیشناسن، اونا که هیچ، ول معطله، اونا که اصلا مرخص. بعضیا خدا رو قبول دارن اما خدا تو زندگیشون نیست، خدایی خدا رو باور نکردن. ببینید شیطان خدا رو قبول داره به عنوان خالق، قبول داره. تو قرآن همتون خوندید به خداوند متعال عرض میکنه خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از خاک از گل خلق کردی. ببینید خالق بودن خدا رو قبول داره اما خدا تو زندگی شیطان وارد نشده، خدایی خدا رو قبول نداره، ربوبیت خدا رو قبول نداره که هرچی بگه بگه چشم. ربوبیت خدا رو، خدا رو به عنوان خالق قبول داره، به عنوان رب، به عنوان ولی قبول نداره که سرپرستی زندگی نقشه راه رو خدا بده و این بگه چشم. اینو شیطان قبول نداره. بعضی از انسان هم همینجوری هست، خدا رو قبول دارم به عنوان یه خالقی اما به عنوان اینکه ریز برنامه زندگی تو من باید بدم، خداوندی خدا رو قبول نداره. ولذا سر خوده، خودش کار خودش میکنه، کاری نداره به دستورات الهی، کاری نداره. ببینید این خیلی نکته مهم. اما کسی که در خونه خدا زیاد میره، تو غم میره در خونه خدا، تو شادی میره در خونه خدا دعا میکنه، تو اسرارآمیزترین و مخفی ترین سرشو که به هیچ کی نمیگه میشینه با خدا میگه اینها رو، چون میدونه پیش خدا سری نیست، میشینه میگه با خدا. این کسی که دائم در خونه خدا میره یعنی چی؟ یعنی خدای من تو رو غنی مطلق میدونم، یعنی خدای من تو رو عالم میدونم، من تو رو سمیع میدونم، من تو رو بصیر میدونم، من تو رو مهربان میدونم، من تو رو رحیم میدونم، یعنی من تو رو همه کاره میدونم، یعنی من تو رو همه کاره میدونم. لا حول ولا قوت الا بالله. خب وقتی کسی که اینجوری شد، من تو رو همه کاره میدونم، وقت تو زندگیش خدا وارد شده، تو زندگیش خدا وارد شده، وقت شب اول قبر وقتی سوال ازش میکنن من ربک، ربت کی بود، فوری میگه الله جل جلاله، میگه خدا، چون خدا تو زندگیش وارد شده بود دیگه، خدایی خدا رو قبول داشت. اما یه عده دیگری هستن شب اول قبر، هممون این جزء اعتقاداتمونه دیگه، وقتی تو سوالات شب اول قبر سوال میکنن ربت کی بود، من ربک. میدونید شب اول قبل، اینو من چند مرتبه شاید خدمت دوستان گفته باشم، سوالاتی که شب اول قبل میکنن سوالات ساده‌ایه، به ظاهر فلسفه که نمیپرسن. یه بچه 5 ساله الان بلد جواب بده. ربت کیه؟ پیغمبرت کیه؟ کتابت چیه؟ امامت چیه؟ خب اینو یه بچه 5. پس چرا شب اول قبل یه عده زبانشون لال میشه و نمیتونن جواب بدن؟ مرحوم فیض کاشانی روایت شد تو عین الیقین نقل، تو علم الیقین نقل کرده که کسانی هستن سالیان سال برشون میگذره اسم پیغمبرشون رو بیادشون نمیاد. چرا؟ با اینکه سوالا ساده است، جوابش میدونید چیه؟ جوابش اینه که سوالات شب اول قبر رو از این زبان گوشتیمون نمیپرسن که زبان یه چیزی بگه دل یه چیز دیگه. نه از این زبان نمیپرسن. سوالات شب اول قبر رو از حقیقت وجودت میپرسن، نه از این زبان گوشتی. لذا کسی که اصلا زبان نداره سوالات شب اول قبر داره، چون کاری به زبونش ندارن، به دلش کار دارن، به مافز ضمیرش کار دارن. کسی هم دروغ دیگه نمیتونه بگه، اونجا که دیگه مخفی کاری نیست. اون وقت میپرسن من ربک، ربت، مربیت تو دنیا، تربیت کنندت کی بود، تحت تربیت کی بودی، طرح و برنامه زندگی تو از کی میگرفتی. اون کسی که خدایی خدا تو زندگیش وارد نشده بود میگه شیطان، یا هیچی نمیگه، چون ربش خدا نبود که، چون ربش خدا نبود. و اون وقته که شب اول قبر و عالم آخرت به شدت براش وحشت داره تو اون تنهایی ها. ببینید ما الان تو دنیا چون خیلی مشغول کارهای دنیایی هستیم، چون واقعا اشتغالات مادیمون زیاده، اشتغال داریم به بدنمون از ناخون گرفته تا همه چی، دائم مشغول این چیزاییم. اون وقت اون کسانی رو که خدا ندارن درد بی خدایی رو خیلی حس نمیکنن، چون مشغولیت دارن، چون حواسشون به چیزای دیگه است. درد بی خدایی رو خیلی حس نمیکنن، فشار بی خدایی رو خیلی نمیفهمن، به خاطر اشتغالات مادی و دنیایی که دارن، درست؟ مشکل رو خیلی حس نمیکنن. اما به محض اینکه مردن، به محض اینکه از عالم ماده و مادیات رفتن بیرون و اشتغالات به مادهشون تمام شد، حتی جسم هم ازشون گرفته شده که دیگه اشتغال به جسم هم دیگه ندارن، دیگه مشغول جسمشون هم نیستن، خب روح خالص خالص اونجا تو عالم برزخ یه مرتبه مواجه میشن با یک تنهایی و قربت بی نهایت ترساور، چون خدایی نداشتن، تو خلوتهاشون با خدایی نبودن، منتها اشتغالات سرشونو گرم کرده بود، درد بی خدایی و فشار رو حس نمی کردن. به محض اینکه وارد عالم آخرت شدن اشتغالات مادی رفت کنار، خدایی هم که براشون نبوده که، یه مرتبه فشار رو حس میکنن، درد رو حس میکنن. این که شما میبینید تو تلقینات میت، جزو دستورات ما ها هست که وقتی میت رو تو قبر میگذارید این هستش که اللهم سل وحدته، اللهم سل وحدته و آنس وحشته و رحم قربته و آمن روعته و اسکن الیه من رحمتک رحمتن یستغنی به آن رحمت من سواک. خدایا با تنهاییاش خودت انیس باش، خدایا خودت رحم به قربتش بکن، خدایا با ترسش ایمنی ببخش، خدایا تو تنهاییش تو بهاش پیوند بخور. اینا رو دعا میکنیم. این برای اینه که برای یه عده واقعا وحشت آوره. نمونهش تو این عالم دنیا قبل از مرگ برای بعضی از کسانی که به پیری میرسن رو میبینید، البته این مال همه نیست، این مال همه نیست، برای بعضی ها که به پیری میرسن، چون زمان اشتغالاتشون دیگه کم میشه، دیگه اشتغالاتشون دیگه کم میشه، فعالیتاشون کم میشه، هوا و هوسشون دیگه مقدار فرو مینشینه، یه مرتبه چه بسا و خدایی خدا تو دنیا وارد تو زندگیشون وارد نشده بود، منتها مشغولیات سرگرمشون کرده بود، تو پیری یه مرتبه احساس تنهایی میکنن. خدا نکنه که اون وقت اگه یه بچهای بی محبتی هم داشته باشن و مثلا اینا رو بذارن خونه سالمندان یا یعنی میخواد جداشون کنن، اون وقت شروع میکنه گله کردن، چرا فلانی پیش من نمیاد، چرا فلانی پیش من نمیاد، هی گله میکنه که چرا پیش من نمیایید. یعنی تنهایی رو خوب حس میکنه، چون البته عرض میکنم برای اون کسانی که خدای خدا تو زندگیشون اومده بود زمان پیری زمان خوشیشونه، اونا خلوت هاشون خلوت نبوده، اون کسانی که تو زندگیشون دنیا دلشون رو نبرده بود تو خلوت‌ها اهل دعا بودن، اهل ارتباط با خدا بودن، اصلا دنبال خلوت می‌گشتن پیشینن با خدا حرف بزنن، دنبال خلوت می‌گشتن پیشینن با خدا. موسی بن جعفر رو وقتی بردن زندان، همتون اینو دارید دیگه، وقتی بردنش زندان، حالا مثلا اون زندان ما فکر می‌کرد تو یک زندان سیاه چال مخوف، حالا هم اول ببینه آقا یه مرد، حضرت موسی جعفر علیه السلام فرمود الحمدلله، خدای چه مدت بود من دعا میکردم یه خلوتی گیرم بیاد بشینم باهات حرف بزنم، یه خلوتی گیرم بیاد بشینم باهات درد و دل بکنم. هر تو اون بزرگوارا که دیگه تو خلوت و جلوتشون همش با خدا بودن، ولی مقصود اینه که این نقل شده، این نقل شده، این واقعیتیست. وقت این بندگان خدا دیگه خلوتشون دیگه وحشت نداره که، میگن یه بزرگ نشسته بود، یه کسی رفتش گفتش آقا ببخشید من دیدم شما تنها هستید، اومدم از تنهایی درتون بیارم یه مقداری سرگرم. گفت اتفاقا من الان با خدا بودم، شما اومدی بزنم ما رو به هم زدی، شما اومدی خرابش کردی، ما خلوتمون با خدا بود داشتیم با هم دیگه اتفاقا خیلی کیف میکردیم، تو اومدی خرابش کردی. خوش به حال چنین کسانی. بنابراین تو دعاها برادر بزرگوار به قول حافظ خیلی قشنگ میگه، خدا رحمتش کنه چقدر قشنگ میگه، میگه حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید، در بند این مباش که بهت دادن یا ندادن. مگه کم چیزیه نشستی با خدا داری حرف میزنی؟ مگه کم چیزیه بهت راه دادن بشینی با اون بزرگوار، بشینی درد و دل بکنی، اشک بریزی، دعوتت کرده بشینی باهاش حرف بزنی، خلوتت رو اینجوری عادت بکنی به این که خلوتت پر باشه. اون وقت این شب اول قبل وقتی من ربک ازش میگن، ازش میپرسن، چون خدایی خدا رو باور کرده بوده تو زندگیش، فوری با تمام وجودش میگه الله جل جلاله. اون وقت وقتی هم خلوت میشه براش، دنیا میره کنار، تازه اول خوشیشه، چون دیگه اون اشتغالات دنیا هم دیگه نیست که خرابش بکنه بیاد خلوتش با خدا رو به هم بزنه. مثل همین چیزی که الان نقل کردم، این اومد گفت اومدم شما رو از تنهایی درت بیارم، گفت من تنها نبودم با خدا بودم، تازه دنبال یه همچی چیزی میگرده. اون وقت دیگه براش اون طرف وحشت آور نیست، شادی آورم هست. ببینید دعا چه فرهنگ قشنگی داره. فرهنگ دعا فقط این نیست که ما دعا رو وسیله کنیم برای حاجاتمون. بله حاجاتتون هم بخوای، تو روایت داره نمک تمامتون هم بیاد در خونه خدا، موسی بند کفش تو هم بیا از ما بخوا، دائم بیا. اما این دائم بیا میدونی برای چی؟ نه برای اینکه خدا رو وسیله قرار بدی برای رسیدن به حاجات، نه، حاجات و بهانه قرار بدی برای اینکه زود بری در خونه خدا، حاجات و بهانه قرار بدی برای اینکه زود بری در خونه خدا. برای اینه که خدا یه چیزی شد اومدم. خوشا به حال چنین کسانی. به هر حال این یک. دومین چیزی که در روایت و تو همین دعای 45 صحیفه سجادی هست که خداوند متعال میفرماید من دادم به بندگانم علاوه بر دعا توبه است. من خیلی دیگه سریع فقط جمعش میکنم دیگه بسمو بتونیم دیگه امشب طولش ندیم. توبه است دومین چیز. من از خود شماها سوال میکنم، انصافا یه تأملی بفرمایید، من از شما تقاضا میکنم، اگر تو این دنیا گناه بود که هست دیگه، خطا و گناه اینا به عینه هممون میبینیم هست، اگر تو این عالم خطا و گناه و معصیت بود اما توبه نبود، یه چیزی نبود که بشوره، چه دنیای وحشتناک و تلخی میشد. چه یه خطا از دست آدم در میرفت دیگه، واویلا، هیچ چی دیگه نبود که آدم بتونه پاکش بکنه دیگه. اما پروردگار عالم میگه من برای توبه رو گذاشتم، نه فقط از گناهان و کاستی ها پاک میکنه اون که بماند، بلکه اگه توبت صادقانه باشه گناهانتو تبدیل به حسنه میکنه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهانتو تبدیل میکنه به حسنه، طوری که روز قیامت وقتی نامه عمل رو دستت میدن میگه خدای مثل که این اشتباه شده، این مال من نیست، من این همه کار خوب نکردم، من این همه کار خوب نداشتم تو زندگیم، او چقدر زیاد شد. میگه نه، این مال تو بود، تو یه توبه کردی، تمام اون سیئات و گناهان تبدیل شد به حسنه، تبدیل شد به حسنه. یه استادی بود، خدا حفظشون کنه، الان هم هست، پیرمرد بسیار باصفا و بزرگواریست، لطیفه دعا وقتی بخواست بکنه یه لطیفه گویی میکرد، اما این لطیفهش نکته داشت، میگفت خدایا ما رو ببخش که اگر بخشیدی ما تا عرش حسنه داریم، خدای ما رو ببخش که اگر ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، چون ما گناه تا عرش کردیم دیگه، اگه ما رو ببخشه اونا تبدیل میشه به حسنه، اونا تبدیل میشه به حسنه. خدای ما رو ببخش که اگر بخشیدی تا عرش حسنه داریم. التائب حبیب الله. من یه چیزی رو عرض میکنم بحثمو تمام، و سومین نکته ای رو که تو روایت داره، خدا سه چیز داد به بندگانش، یکی دعا بود، یکی توبه است، یکی شکر، که بحث شکر رو میذاریم برای فردا شب، چون بحث بسیار با عظمتی است و خیلی ماها محتاجشیم. زبان گله خیلی زیاده، قبول دارید؟ هر جا میشینید گلایه خیلی زیاده، نق زدن خیلی زیاده، آدم هر جا این برام برمی، این خوب نیست، این خوب نیست، همش آدم نیمه خالی لیوانو ببینه. و خدا میگه ببینید من کرور کرور نعمت بهت دادم، تو اون وقت نمیبینی، توقع داری من بیشترش کنم، تو همینا رو ببین استفاده ازش نمیکنی. این دیگه بحث بسیار با عظمتی است، من میگذارم برای شبهای آینده. تو توبه بود که عرض کردیم دومین چیزی است که به ما داده شد طبقمون روایت، که توبه شخص رو حبیب خدا میکنه، التائب و حبیب الله. نقل میکنن مرحوم مقدس اردبیلی که تو یک کلمه رفیق امام زمان، این بهترین وصفه براش، این بزرگوار محقق اردبیلی به قول شیخ انصاری تو کتاب مکاسبش هر جا اسم، چون معمولا ما وقتی میگیم مقدس اردبیلی هی فقط اون جنبه مقدسگیریش میاد تو ذهنمون، آدم خیال میکنه یه گوشه نشسته بود فقط دعا میخوند، ولی که از جهت علمی ایشون از افرادی بود که نوآوری های علمی بسیار زیادی زمان خودش داشت، که مرحوم شیخ انصاری استاد کل ایشون همیشه تو کتابش میگه محقق اردبیلی، واقعا آدم با عظمتی بود از جهت علمی. در هر حال این بزرگوار نقل میکنن توی مسافرتی از کنار یه روستایی عبور میکرد، مردم اون روستا متوجه شدن که عالم بزرگ زمان خودشون مقدس اردبیلی ملا احمد داره از کنار روستاشون میره، اومدن برای خوش آمدگویی و اومدن برای اینکه ببینن آقا رو، ببوسنشو، از ایشون دعوت کردن آقا تقاضا میکنیم یه امشب و بیا روستای ما بمون، ما متبرک بشه روستامون، فردا این مسیرتون رو ادامه بدید. ایشون فرمود من نمیتونم، باید الان برم. خیلی اصرار کردن مردم متدین که آقا یه امشبی رو بیا تو روستای ما. ایشون قبول کرد، بردنش روستا، مردم همه برای دیدن ایشون میومدن. خونه ای که مرحوم مقدس اردبیلی بود خیلی شلوغ، رفت و آمد زیاد. یه کت خدایی بود تو اون روستا، آدم بد سابقه ای بود، آدمی بود که به هر حال خودش میدونست که سابقه خوبی تو بین اهالی نداره، خیلی دوست داشت بره مقدس اردبیلی رو ببینه، اما خجالت کشید که بره همه مردم رو به یه چشم دیگری نگاش بکنن، نرفت. گذشت، فردا صبح که شد تو اون منزلی که مقدس اردبیلی بود، یه مرتبه ایشون به اطرافیانش گفت که کت خدای دهتون دیشب از دنیا رفت، بریم صبح برای تشییع جنازش. همه با تعجب گفتن آقا، چون که چیز خاص، مریض بود ولی چیز خاص، چون فهم نه از دنیا رفت، بریم برای تشییع جنازش. اینا گفتن آقا، فکر می‌کردن خب مقدس اردبیلی ناآشناست دیگه، نمی‌شناسه. گفتن آقا ایشون سابقه خوبی نداره، شأن شما نیست که برای تشییع جنازه او بری. گفت نمیری. همه جمع شدن با مرحوم مقدس اردبیلی رفتن برای تشییع جنازه این بنده خدا. نزدیک که شدن، خانواده کت خدا متوجه شد که این جمع اهالی دارن میان، خیلی ذوق زده شد از طرفی، و از طرفی خیلی تعجب که چی شده که مقدس اردبیلی نائب امام زمان در زمان خودش، آدم با عظمتی بود، اومده برای تشییع. خیلی خوشحال میاد و به ایشون خوش آمدگویی میکنه. مقدس اردبیلی تسلیت میگه، بعد که نشستن تو منزل به خانواده کت خدا میگه که خانم دیشب چه اتفاقی رخ داد، برای شوهرت چه اتفاقی رخ داد که انقدر پیش خدا عزیز شد. این خانم میگه که حاج آقا، شوهر من خوش سابقه نیست تو بین این مردم، کارایی کرده که خودش هم میدونست کارای زشتی بوده، مردم رو ظلمی بهشون کرده، زوری بهشون گفته. دیروز که شما وارد روستای ما شدید خیلی دوستش بیاد شما رو ببینه، اما خجالت کشید نیومد. دیشب حالش وخیم شد، یه مریضی داشت که سابقه داشت، حالش خیلی بد شد، طوری که من رو به قبلش کردم، دم احتضارش بود. او گفتش که این کت خدا یه مرتبه دیدم سرشو بلند کرد نشست، با اینکه حال بدی داشت اشک ریخت، گفت خدایا ملا احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی رو ببخشی که کاری نکردی، اون خوبه، من بدبخت روسیا رو ببخشی خدایی کردی، او رو ببخشی که کاری نکردی، که او از خوبانه، من روسیا رو ببخشی خدایی کردی. دو سه قطره اشکی ریخت و افتاد و از دنیا رفت. همین آج آقا دیشب همین مقدس اردبیلی فرمودن که همین کارو کرد که امروز جاش رو به من تو برزخ نشون دادن، خدا بهش خیلی جای خوبی داده، خیلی جای خوبی بهش داده. همین توبه‌ای که کرد و پشیمونی‌ای که اظهار کرد، او رو دوست خدا کرد. اتائب و حبیب الله، مرد آخر بین، مبارک بنده ایست، آخر هر گریه آخر خنده ایست. خوش به حال اون کسانی که آخرشون اینجوری خوش بشه. عذر میخوام از همتون، مصدق شدیم تمام صحبت من. تا وقتی پیغمبر اکرم زنده بود، اهل بیت دوران خوشیشون بود، فقیرانه زندگی میکردن ولی خوش بودن، فقیر زندگی میکردن. گاهی موقع تو خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین یه لقمه نون پیدا نمیشه، یه مرتبه سلمان چشش افتاد به چادر حضرت زهرا، دید وصله داره، چادر وصله دار. سلمان صورتشو گرفت که حقیق گریهش بلند نشه، فقط گریه خودشو بتونه یه مقداری آهسته بکن، چون سلمان تو ایران بود، پادشاهان و کسراها رو دیده بود که دخترانشون تو چه ناز و نعمتی دارن بزرگ میشن، تو پر قو میخوابن. دختر اول شخص عالم وجود اینقدر فقیرانه با یه چادر وصله دار فقیرانه زندگی میکردن ولی خوش بودن، پیغمبر حامیشون بود. اما از وقتی که پیغمبر اکرم رفت، دوران غربت اهل بیت شروع شد. زخم زبان زدن ها، سلام نکردن ها، جواب سلام ندادن ها دیگه شروع شد. اهل بیت تو مصیبت ها و تو هنگامه های سخت و سنگین بعد از رحلت پیغمبر همیشه اسم پیغمبر رو می بردن و پناه می بردن به پیغمبر. من نگاه می کردم تو مصائب و لحظات سخت اهل بیت، تو سه جا دیدم که اهل بیت تمسک کردن به پیغمبر. این سه جاشو عرض می کنم، همین توسل ما باشه امشب. یه جا وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در بین در و دیوار قرار گرفت، فشار بهش می اومد، این خانوم بزرگوار، یه لحظه تصور بکنید هرمس آتش از زیر در صورتش رو سوزونده، پشت در قرار گرفته و اون لگد محکمی که به در خورد و رو چسبوند به پشت در، این دری که با میخ داغی هم که پشتش بود سینش رو آزرده، از طرف دیگه سخت جنین که دردش کمتر از درد زایمان نیست بلکه بیشتره، این خانوم بزرگوار تمام درد رو تحمل کرد ولی امیرالمومنین رو صدا نزد. علی نباید بیاد دم در، من فدای او، چون اونا میخواستن علی بیاد دم در که امیرالمومنین رو باش درگیر بشن، اما حضرت زهرا نذاش امیرالمومنین بیاد دم در، همه درد رو خودش تحمل کرد، جیغ نزد، صدا نکرد، هیچی نگفت، فقط یه جمله گفت، گفت یا رسول الله اها کزا یفعل و ببنتک و حبیبتک، یا رسول الله با دخترت اینجوری میکنن، با دخترت این چنین میکنن. این یه جا بود. جای دومی که پناه بردن اهل بیت به رسول خدا و او رو صدا زدن، جایی بود که امیرالمومنین داشت جسم نحیف زهراش رو که پوست استخوانی بیشتر ازش نمونده بود رو تو خاک میگذاشت. وقتی که تو دل قبر گذاشت، فلما نفز یده من تراب القبر، وقتی رو خاک پوشون، یه مرتبه همه دیدن کوه افتاد. اون خیبر شکنی که تو هیچ جنگی پاش نلرزید، حالا لرزید و افتاد دیگه افتاد رو قبر، نمیدونست چی کار بکنه. یه مرتبه رو کرد به سمت مرقد پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلت بک، یا رسول الله سلام از طرف خودم و دختری که الان وارد شد بر شما، یا رسول الله شما ازش سوال بکن که چی کشید، به من که نمیگفت که، فهفه السؤال و استخبر حل حال، خودت بپرس. اینم دومین جا بود. و اما اون سومین جایی که اهل بیت تمسک کردن به پیغمبر، میدونید کجا بود؟ بالای تل زینبیه وایساده بود خانم حضرت زینب، دید حسینش تو خون داره دست و پا میزنه تو مقتل، رمق تو تنش نمونده، صورت به خاک، نیزه‌ای به گلوش خورده و تیری به سینش خورده بود، دیگه نمیتونه، انقدر تیر خورده بود ابا عبدالله اون روز، به خصوص اون لحظات آخر، رمق تو تنش نبود، فقط صورتش بود، طبق زیارت ناحیه مقدسه صورت رو خاک گذاشته بود، با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. یه مرتبه دید اون نانجیب پس فطرت با خنجری وارد گودال قتلگاه شد برای اینکه سر مقدس رو جدا بکنه. زینب کبری دید چاره نداره، سرش دستشو گذاشت روی سرش، رو کرد به سمت مدینه، یا رسول الله الیک المشتکا هازا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا مسلوب الامامت و الردا، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، خدایا تو رو قسمت میدیم به دل سوخته زینب کبری و حال پریشانش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به دل سوخته زینب کبری، ما رو از یاوران حضرت ولیعصر در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد این توسلات، روزه ها، عشق ها به کرمت از همه ما و دوستان امیرالمومنین قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدای به محمد و آل محمد تو خلوت های آخرتمون انیس و مونسمون تو باش. به محمد و آل محمد امام راحل عظیم الشأنمون، شهدامون، ذوی الحقوق با اهل بیت مشهور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلواتی عنایت بفرمایید.